موضوع ما شما رو کامل کرد با یه آهنگ.
بله واقعا، خب موضوع هم که حرف و سخن بود و یه آهنگ هم بسیار چسبید در دقایق پایانی برنامه. بله.
همچنان با ما باشین، هنوز حرف و سخن باقی است.
شبانگهی گفتار، پای بست آمده است سپس دیوار.
درشتی ز کس نشنود نرم گوی، سخن تا توانی به آزرم گوی.
حضرت علی علیه السلام فرمودند نخست اندیشه کن آنگاه سخنگوی، تا از لغزش ها در امان باشی.
سخن کن از سر اندیشه ناید، نوشتن را و گفتن را نشاید. خب خانم حیدری، وقت ما شما بسیار کم هست، فقط موضوع هفته بعد تستر اعلام بکنیم که شنونده های ما باز صدا و پیامک هایشان رو با ما بفرستن.
بله، موضوع هفته آینده افتخار هست و در انتهای برنامه، انتهای هفته آینده یعنی روز پنجشنبه، ما میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر را داریم.
روز پدر و روز مرد داریم. بله، پس به چه کسای افتخار میکنین دوستان جوان؟ این سوال یادتان باشه. در آخرین بخش برنامه امروز همراه ما باشین. گلانه
آدم ها فکر می کنند که تنها حرف آنها درست و زیبا و حق هست، برای همین دچار خودشیفتگی و بی‌انصافی در قبال دیگران می شن. و می خاطر مولای مهربانی ها حضرت علی علیه السلام می فرمایند سخن هر کس او را خوش کند، بی گمان از خرد ورزیش دور ماند. مشوقت را به حسن گفتار خیش و تحسین نادان و پندار خیش.
خب آقای محمدی یک بوتل از او اسپری رو دست خود گرفته و ماسک خود نشان میده. بله. یعنی که میگه بشنند را سفارش بکنید.
بله، ماسک
پروتکل های بهداشتی رو مراعات بکنن.
بله، و حتما حتما ما همیشه میگیم که در این روزای کرونایی، گرچه خب آمار یک کمک پایین آمده، ولی همقدر که یک ذره مخاطر ما جمع شد و باز پس این ویروس خودش را نشان میده و خدای نکرده مراقب باشیم که جان خودمان و عزیزانمان به خطر نیفته.
پس مراقب باشین دوستان عزیز. ما خداحافظی میکنیم چون میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. تا شنبه،
خدا نگهدار.
خداحافظ.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ساعت 5 به وقت ایران 6 به وقت افغانستان اینجا مشهد است رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران
گفتگوی تلفنی اشرف خانی و وزیر خارجه آمریکا. عبدالله: طالبان از طریق جنگ به قدرت نمی‌رسند. و تأکید جرمنی بر ادامه حضور ناتو در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده بنده شجاعی هستم از کنار مسجع شریف و نورانی امام رضا علیه السلام از استدیوی خبر رادیو دری در خدمت شما خواهم بود همزمان با آغاز نشست ناتو برای تصمیم گیری درباره حضور و یا خروج نیروها از افغانستان وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور افغانستان درباره روند صلح گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شب گذشته همزمان با آغاز نشست دو روزه وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو برای تصمیم گیری درباره ادامه حضور و یا خروج نیروها از افغانستان با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این گفتگو درباره روابط دو جانبه روند صلح افغانستان و همکاری بیشتر هر دو کشور در این روند بحث و تبادل نظر شد. غنی در این تماس تاکید کرد دولت و مردم افغانستان اراده و اجماع قوی دارند که روند صلح به موفقیت بیانجامد و صلح پایدار و با عزت در افغانستان برقرار گردد. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با تاکید بر بازگشت طالبان به میز مذاکرات و توقف خشونت‌ها تصریح کرد که این گروه از طریق جنگ به قدرت نمی‌رسند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با مسئول دانستان طالبان در ترورهای هدفمند فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ای و افراد ملکی تصریح کرد که تنها راه برای رسیدن به قدرت از طریق مذاکره است و افزود طالبان باید بدانند که راه رسیدن به صلح از طریق گفتگو میسر است و جای بحث‌های مهم و اساسی میز مذاکره است نه میدان جنگ. عبدالله پیش از این نیز تاکید کرده بود که طالبان با تعهدات خود در رابطه با کاهش خشونت‌ها عمل نکرده و پس از امضای توافق قطر میزان خشونت‌ها را افزایش داده است. وزیر دفاع جرمنی با تاکید بر ادامه حضور نیروهای ناتو در افغانستان گفت که مذاکرات صلح پیشرفت کافی برای ایجاد زمینه خروج نیروها را فراهم نکرده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آنگرت کرام کارنباوئر وزیر دفاع جرمنی در بیانیه تصریح کرد که مذاکرات صلح افغانستان پیشرفت کافی برای ایجاد زمینه خروج نیروهای ناتو از افغانستان را فراهم نکرده است. دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان برای تعیین دستور کار مذاکرات بین الافغانی 17 دی در قطر آغاز شد، اما اکنون مذاکرات متوقف شده و تیم‌های دو طرف در یک ماه گذشته هیچ دیداری نداشتند. مارشال دوستم در واکنش به تهدید رهبر حزب اسلامی برای براندازی دولت افغانستان گفت که در صورت بروز هر گونه مشکل برای دفاع از نظام با 4000 نیرو به کابل می رسد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مارشال عبدالرشید دوستم در گردهمایی در مرکز ولایت جوزجان در پی تهدید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی برای محاصره ارگ ریاست جمهوری و براندازی دولت تصریح کرد که در صورت بروز هر مشکلی برای دفاع از جمهوریت و نظام کنونی با 4000 نیروی مسلح به کابل می آید. حکمتیار ابتدای هفته در نشستی بین هوادارانش در کابل گفته بود که اگر زندانیان این حزب به طور فوری آزاد نشوند، ارگ ریاست جمهوری را محاصره و دولت اشرف غنی را از قدرت ساقط می کند. دوستم در ادامه اظهاراتش نیز با درخواست از طالبان برای بازگشت به میز مذاکره و توقف خشونت ها تاکید کرد که این گروه هرگز از راه جنگ پیروز نخواهد شد. دو استاد دانشگاه کابل بر اثر انفجار بم در کابل پایتخت افغانستان کشته شدند. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل کشته شدن دو استاد دانشگاه کابل در انفجار صبح امروز را تایید کرده است. مبشر مسلمیار و معروف راسخ پیش از این با اتهام تبلیغ برای داعش توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان توقیف شده بودند. این حادثه ظهر امروز در ناحیه سوم امنیتی شهر کابل و در قریه اسخای میکنم و در جاده منتهی به دانشگاه کابل با انفجار یک اراده موتر به وقوع پیوست. چند تن از عناصر داعش و طالبان در دو ولایت لوگر و ننگرهار افغانستان توقیف شدند. خبرگزاری صدای افغان گزارش داد در عملیات دیروز نیروهای ویژه پلیس دو عضو گروه تروریستی داعش در ولایت ننگرهار و 3 عضو گروه طالبان در ولایت لوگر توسط نیروهای امنیتی افغانستان توقیف شدند. پیش از این دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده بود در مناطق مختلف ولایت ننگرهار و کنر در شرق افغانستان همچنان گروه تروریستی داعش حضور دارد و به حملات علیه مردم و مواضع نظامیان ادامه می‌دهند. این در حالی است که ننگرهار از ولایات ناامن در شرق افغانستان به شمار می‌رود که در برخی مناطق آن طالبان و داعش هر دو حضور دارند. نیروهای اردوی افغانستان با اجرای یک عملیات در ولایت قندوز 24 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در این عملیات 23 نظامی و یک فرد ملکی از زندان طالبان آزاد شدند. این عملیات شب گذشته در قریه کابلی قشلاق ولسوالی آقتاش در ولایت قندوز انجام شد. این در حالی است که چندی پیش نیروهای اردو در ولایت بغلان نیز 10 نفر را از یک زندان طالبان آزاد کرده بودند. تحرکات نظامی نیروهای دولتی و طالبان ضد یکدیگر در شرایطی است که دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دو طرف که به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان از 9 جنوری در قطر آغاز شده، هم اکنون متوقف شده است. این موضوع نگرانی مردم و شخصیت‌های افغانستانی را به همراه داشته است. عملیات نیروهای اردو علیه مواضع گروه طالبان در ولایت غور افغانستان با کشته شدن 10 تن از عناصر این گروه و زخمی شدن 5 تن دیگر منجر شد. بر اساس اطلاعیه وزارت دفاع افغانستان، این افراد در عملیات هوایی اردو در قریه آهنگران در مرکز ولایت غور کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، برخی تجهیزات نظامی گروه طالبان در این عملیات منهدم و میدان ماین کار گذاشته شده از طرف این گروه نیز خونسا شد. این در حالی است که جنگ و کشتار در افغانستان پس از توقف روند مذاکرات صلح تشدید شده است. و 19 نیروی خیزش مردمی در حمله گروه طالبان در ولایت دایکندی کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شب گذشته گروهی از عناصر طالبان به یک پسته امنیتی در قریه اسپرمی از توابع ولسوالی پاتوی در ولایت دایکندی حمله کردند که بر اثر آن 9 نیروی خیزش مردمی کشته و 10 تن دیگر هم زخم برداشتند. همزمان با افزایش خونریزی‌ها در افغانستان، مذاکرات دور دوم بین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان نیز مدتی است که متوقف شده و در این میان اقدامات تنش‌زا و مداخله جویانه آمریکا مثل پیشنهاد بر سر کار آمدن دولت موقت اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. گفتگوی تلفنی اشرف خانی و وزیر خارجه آمریکا. عبدالله: طالبان از طریق جنگ به قدرت نمی‌رسند. و تأکید جرمنی بر ادامه حضور ناتو در افغانستان. خب از زانه شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دری و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات این سرویس همراه ما باشید. وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قصد دارند که ماموریت‌های آموزشی خود را در عراق و افغانستان تمدید کنند، اقدامی که باعث تقویت حضور نظامی این اتحاد نظامی در منطقه شرق میانه می‌شود. قرار است که وزیران دفاع این کشورها در نشست دو روزه خود که از دیروز چهارشنبه به صورت برخط برگزار شده است در این باره تصمیم گیری کنند. این اولین نشست اعضای ناتو با دولت جدید آمریکا نیز محسوب می شود. در این خصوص بشنوید گفتگوی همکارم سید محمد باقر حسینی را با آقای احمد رشاد جمالیار، آگاه مسائل سیاسی.
با توجه به منافع کلان کشورهای زیردخل در فضای افغانستان به ویژه ناتو و ایالات متحده آمریکا، ما فکر می کنم که حضورشان هنوز هم منطقه و در افغانستان جدی احساس میشه و از این جهت هم هست که تلاش دارن کشورها به ویژه ناتو تا به نحو با استفاده از امکانات موجود و استراتژیایی که ایجاد میکنه در افغانستان حداقل برای مدت زمان کوتاه حضور نظامی خود داشته باشند. بحث دومی را که میتونه دلایل باشه و علاقمندی و بیان علاقمندی کشورهای زی داخل و ویژه ناتو در افغانستان، بحث رفتن میزان خشونت ها و همچنان همون ماده هایی که در توافق نامه میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان در قسمت کاهش خشونت ها به تفاهم رسیده بودند، داره ما متاسفانه برعکسش تجربه میکنیم و ناتو نگران است از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان و از طرف دیگه هم هنوز نتیجه مطلوب از گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه آنچنانه که توقع میرفت بعد از آغاز مرحله دوم شاهد نیستیم. اینا میتونن دلایل عمده و عوامل اساسی باشه که حداقل ناتو فکر میکنه که هنوز زمان مناسب برای بیرون شدن عساکرشان از افغانستان نیست، چون فضا و وضعیت امنیتی هنوز هم نگران کننده هست و هر لحظه میتونه دوباره افغانستان به نقطه‌ای که ناتو را وادار ساخته بود به افغانستان حضور نظامی داشته باشه برگرداند.
آقای جمالیار، یکی از موضوعاتی که در توافق طالبا و امریکا گنجانده شده و بسیار مهم هم بود بحث حضور نیروهای امریکایی در افغانستان هست. برخی کارشناسان معتقدند که یکی از دلایلی که باعث تشدید ناامنی ها در افغانستان شده همین بحث است. آقای بایدن هم در حال بازنگری در پالیسی خودش در قبال افغانستان هست و اونا هم تمایل دارند که در افغانستان حضور داشته باشند. به نظر شما آیا این وضعیت حملات طالبان در افغانستان تشدید نمیکنه و باعث افزایش ناامنی ها نمیشه؟
بدون شک، ببینید، متاسفانه یکی از نگرانی هایی که هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی را بیشتر در قضایای امنیتی افغانستان نگران ساخته و ما هم بیشتر نگران هستیم، بحث تشدید حملات بهاری گروه طالبان در قبال نیروهای دولتی و تا اگر به اساس جدول زمانی که قبلا رویش توافق صورت گرفته بود و باید نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود که صورت نگیره، میتونه که پیامدهای بسیار زیاد منفی داشته باشه. یک طرف قضیه ای به اساس، اما طرف دیگر شما میفهمید که با توجه به پالیسی که حکومت جدید امریکا به رهبری آقای بایدن در حال شکلگیری هست و ویژه در بحث قضایای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، میتونه که در کوتاه مدت پیامدهای منفی داشته باشه، اما اگر سنجیده و با برنامه ریزی خروج صورت بگیره و ضمانت وجود داشته باشه که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان وضعیت بدتر نمیشه، ما فکر میکنم در دراز مدت نیاز است که روی این حرکت مکس بیشتر صورت بگیره. و یکی از دلایل هم که حکومت آقای بایدن میخواید بازنگری بکنه این توافق نامه را با گروه طالبان این است که مطمئن شوند تا دوباره وضعیت افغانستان بدتر نمیشه. اما در کل متاسفانه قربانی طوری که در گذشته هم مردم افغانستان بوده، من فکر میکنم که با هر نوع تغییر در رویکرد نیروهای خارجی و یا پالیسی که در قبال قضای افغانستان از طرف ناتو و ایالات متحده آمریکا تعریف شده و تعریف میشه، میتونه که خطرساز باشه و وضعیت امنیتی را بیشتر از این هم نارامتر و برای مردم هم نگرانی بیشتر را خلق بکنه.
در خصوص موضوع دولت افغانستان پیرامون حضور نیروهای خارجی در افغانستان صحبت بفرمایید. خب پس از این که بحث خروج نیروهای خارجی مطرح شد، دولت افغانستان هم اعلام کرد که نیروهای امنیتی توانایی مقابله با گروه های دهشت افکن و تروریست در افغانستان را داره و در صورت که نیروهای خارجی از افغانستان خارج شود، عملا افغانستان توانمندی را داره که با اونا مقابله بکنه. نظر شما در رابطه با موضع‌گیری دولت افغانستان چی است؟
من فکر میکنم در تصویر کلان آنچنان که حکومت افغانستان این مسئله را با وضاحت بیان کرده، خوشبختانه نیروهای دفاعی افغانستان توانمندی مبارزه در قبال عملات گروه طالبان داشته و داره و شما شاهد هستیم که در سالهای اخیر بیشترین مدیریت جنگ و در عملات که صورت میگیره از طرف نیروهای افغانستان برنامه ریزی میشه و مدیریت میشه که خود میتونه به نحو امیدواری ها را در قسمت ظرفیت های موجود و همچنان توانایی های نیروهای دفاعی افغانستان را برجسته بسازه. اما ابعاد قضایا یا مبحث امنیتی افغانستان تنها یک بود داخلی نداره. شما میفهمید که جنگ های نیابتی متاسفانه در منطقه جریان داره و بویژه در افغانستان ازش به عنوان یک ابزار از این وضعیت استفاده میشه. اینا میتونن که چالش برای نیروهای امنیتی و برای حکومت افغانستان بعد از خروج نیروهای خارجی باشن، اما در کل این ظرفیت وجود داره و این توانایی در نیروهای دفاعی آنچنانی که در گذشته دیده شد، من فکر میکنم که در آینده هم میشه رویش حساب کرد.
آقای جمالیار، به نظر میرسه که در افغانستان از نظر امنیتی یک آینده مبهمی وجود داره. خب از این طرف توافقنامه ای که بین امریکا و طالبان به وجود آمد، اکنون به یک صورت با توجه به اظهار نظرهای هر دو طرف نقض شده. طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند، امریکایی ها میگن که حملات طالبان در افغانستان کاهش پیدا نکرده و ما بیشتر در افغانستان خواهیم ماند. این تناقض شما چگونه میبینه؟
متاسفانه وقتی که این توافق صورت گرفته بود، ابعاد دیگه ازی که بعد از این توافق چی پیامدار میتونه برای وضعیت امنیتی افغانستان رونما بکنه متاسفانه فکر نشده بود و در بسیاری از موارد احساس شده که این توافق به نحوه با یکی ریکرد که بیشتر منافع ایالات متحده آمریکا در اونجا برجسته بوده شکل گرفته که به این دلیل هم هست که روز متاسفانه ما نمیتونیم یک وضعیت قابل ملاحظه را در بحث امنیتی حتی در آینده نزدیک پیش بینی بکنیم. در کل استفاده های ابزاری از هر دو طرف در قضایای افغانستان وضعیت آنچنان که امروز ما تجربه میکنیم بدبختانه به تصویر میکشه و ما بیشتر احساس میکنیم که با امضا و یا عدم امضا و یا با خروج و یا عدم خروج نیروهای خارجی از افغانستان وضعیت آنچنان که رویایی فکر میشه تغییر میکنه تغییر نخواهد کرد، چون هنوز هم تقاضا و خاص گروه طالبان تنها خروج ایالات متحده نیروهای خارجی و ویژه ایالات متحده آمریکا از افغانستان است. شما میخواهید که در گفتگوهایی که در دوحه جریان داشت موارد دیگه هم بوده که میتونه برای تشدید وضعیت ناامنی در افغانستان کمک بکنه، چون بحثای سیاسی در اینجا هست، مسائل نقش کشورهای منطقه در آینده افغانستان مطرح هست. متاسفانه فاکتورهای زیاده که میشه مداخلات داخلی، قضایایی که برمیگرده به منافع کشورهای منطقه و همچنان فرا منطقه، اینا مباحثی است که اگر این توافق صورت هم بگیره و نیروهای خارجی از افغانستان هم بیرون شوه، من فکر میکنم که در کوتاه مدت و میان مدت تاثیرات زیاده بر وضعیت امنیتی افغانستان نخواهد داشت، چون بحث خروج تنها مسئله و یا خط قرمز طالبان در مباحث افغانستان و پروسه صلح افغانستان نیست، بلکه موارد دیگه هم هست که جدا اختلاف نظر وجود داره و این میتونه که برای وضعیت امنیتی افغانستان در آینده نگران کننده باشه.
بله، تحلیل احمد رشاد جمالیار آگاه مسائل سیاسی را شنیدید در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی درباره حضور و یا ترک عساکر خارجی از افغانستان. دبیرکل ناتو هم حضور و ترک نیروهای این سازمان در افغانستان را منوط به شرایط کردند. اما سوالی که پیش می آید این است که آیا وضعیت برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم شده؟ سوالی که همکارم آقای قریشی با عباس حسنزاده آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که دعوت میکنم بشنوید.
طور که شما مطلع هستید وضعیت افغانستان چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ اقتصادی و شرایط جغرافیایی یک شرایط خاص خود داره، با بسیار از کشورها قابل مقایسه نیست. یعنی در اینجا ممکن است که یک روز ما در امنیت کامل قرار داشته باشیم و فردای اون روز امن و ثبات و هماهنگی در میان مردم افغانستان و دولت و طالبان وجود نداشته باشه، با توجه به کسانی که از خارج در حمایت از طالبان و حمایت از دولت افغانستان اونا مبادرت میکنه و مسائلی که مربوط به مسائل ملی کشورها میشه تفاوت داره. و همین خاطر ناتو هم شرایط خاص داره، زمان خاص داره برای خروج نیروهای نظامیشان از افغانستان نتانسته تعیین بکنه. و همین منظور ما با تا زمانی که شاهد از این مسئله باشیم و ناامنی ها در افغانستان بیشتر ما را تهدید بکنه، مردم افغانستان را تهدید بکنه، فکر نکنم که خروج نیروهای خارجی از افغانستان مناسب باشه.
دبیر کل ناتو در خصوص ماندن یا رفتن از افغانستان مسئله هماهنگی بین ناتو و امریکا را مطرح کرده. به نظر شما بین این نیروها چقدر هماهنگی وجود داره؟ برخی به این باور هستند که تداوم جنگ در افغانستان ناشی از عدم هماهنگی بین اعضای ناتو است.
دقیقا همینطور است. ایالات متحده آمریکا با توجه به توافقی که با طالبان انجام داد، هیچ یک از طرف ها در افغانستان، در خارج از افغانستان مشورت نکردن. اون چی که منافع ملی آمریکا ایجاب میکرد، شرایط خاص خودشان و شرایط انتخاباتی او دوره که این توافق نامه به امضا رسید، به همه اینها دست به دست هم داده، ممکن است که مسائل را از دست آنها خارج شد و نتانسته که نیروهای ناتو و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه در اون زمان با طالبان نشست داشته باشه و شرایط و حضور نیروهای ناتو هم در افغانستان تحت بشه. روی از مسائل سیاسی، مسائل اختلافات امنیتی و حضور نظامیان خارج افغانستان را هم ما میتونیم ارزیابی بکنیم که اختلافات در تصمیم گیری حضور نیروهای خارجی و نظامی در افغانستان وجود داره.
بله، دبیر کل ناتو از طالبان خواسته که خشونت ها را کاهش بده و با گروه های دهشت افغان ارتباط خود را قطع بکنه، اما طالبان ارتباط داشتن با دهشت افغانان را رد میکنه. شما چه فکر میکنین که ارتباط وجود داره یا ناتو برای تداوم حضور خود بهانه جویی میکنه؟
فکر میکنم که این که طالبان با برخی از حلقات ارتباط داشته باشد، این وجود داره و تحقیقات ریاضی مسائل ممکن است صورت گرفته باشه که در این اواخر ما روی چردی که در موضع گیری ایالات متحده آمریکا هم میبینیم همین مسائل را میرسانه. اونها هم برخوردهایشان تداعیگر همین مسئله است که طالبان را یک مقدار از لحاظ حمایت هایی که انجام وعده کرده بودن رها کرده و طالبان هم در میز مذاکره حاضر ننشست و بعض موارد و مخصوصا اظهار نظرشان در دیروز که به خطاب به منظوم آمریکا که به معاهداتشان در مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ای که بین طالبان و آمریکا شده پایبند مانند، اینها نشان دهنده این است که آمریکا آنها را تنها رها کرده و این نشان دهنده ارتباطاتشان با القاعده و بعضی از گروه‌ها و بعضی از حلقات و کشورهایی باشه که آمریکا با اونها راضی نیستن ارتباطاتشان باشه.
چقدر شما مطمئن هستین که آمریکا و ناتو مخلصانه برای صلح افغانستان تلاش میکنن؟
خب هر کس منافع کشورهای خودشان را داره. اونها اگر تلاش میکنن تا با اون منافع خودشان دست پیدا نکنن، تا اون زمان میتونه که حمایت کنه و میتونه که ارتباطات با طالبان داشته باشه، اما زمانی که ببینه اونها منافعشان در خطر است توسط بعضی از کشورها، توسط بعضی از حلقات تروریستی مانند القاعده و بعضی از حلقاتی که در لیست سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا هست، در ازو صورت نمیتونه حمایت کنه و طالبان در مذاکرات شکست خواهد خورد.
بله، از همکارمان قریشی و مهمان این مصاحبه جناب آقای عباس حسن‌زاده تشکر میکنم. همونطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، عبدالرشید دوستو معاون سابق ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هشدار میدهد که جلو کسانی که در صدد براندازی نظام سیاسی کشورش باشد قاطعانه خواهد ایستاد. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
دوستم، که روز گذشته در جمع شهروندان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در شمال افغانستان صحبت میکرد، هشدار میدهد در صورتی که کسی یا کسان بخواهند اساس نظام سیاسی کشورش را مورد تهدید قرار دهد و در صدد از بین بردن جمهوریت باشد، قاطعانه خواهد ایستاد و مخالفان را به پنجه قانون خواهد سپرد. دوستم که بلند پایه‌ترین نشان و مقام نظامی کشورش را دارد، روی سخنش بیشتر با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی بود که چند قبل تهدید کرده بود در صورتی که حکومت زندانیان این حزب را رها نکند و توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را اجرایی نسازد، با نیروهایش ارگ ریاست جمهوری را تصرف و به این نظام خاتمه خواهد داد. دوستم در واکنش به این سخنان حکمتیار چنین گفت: وی حکمتیار را به بیان گفته‌های ناسنجیده در رابطه به نظام سیاسی کشورش متهم کرد و افزود:
حکمتیار صاحب جام میکنم یک درستی رو که یک کار خو امرا بسن یک دم بسن کلان آدم هستی کار میتونستگی را بگو نمیتونستگی را تیرشو گفتیر کن اینجا از دوام دوام میکنگی هست اول شخص خودم ها.
دوستم همچنان در مورد تهدیدات طالبان که گویا با آمدن فصل بهار فعالیت‌های تخریبی و نظامی این گروه در برابر نیروهای امنیتی افغانستان افزایش خواهد یافت، از سربازان کشورش خواست که با انگیزه بیشتری در برابر هراس افغانان بیستند و هیچ مدارای با آنان نکنند.
بهاری جنگ، تو شیر مادر بردی، یه دیگه ها آب نبردن، ما با اردو هم با تمام میکن. آن نشان گرفته بزنه، نشان، هوای پر نکنه، آن زنکش، اینجایش، پیشانش، گردنش، پایانتر بخوره جمع دینه شده، کار جزای عمالش، آن صلح نپذیره.
مارشال دوستم در بخشی از سخنانش، از ارتباط گروه طالبان با القاعده نیز سخن گفت و مدعی شد که برخی از سران این گروه تروریستی مانند نصرالدین، نواده اسامه بن لادن، سیف الدین حقانی پسر سراج الدین حقانی و بی بی مکرمه دختر طاهر یلداش معاون بن لادن در ولسوالی غرماش فاریاب و بالا مرغاب بادغیس فعالیت دارند که این خود نشان دهنده قطع نشدن روابط طالبان با القاعده می باشد. دوستم خطاب به طالبان گفت که هرگز از راه جنگ و اعمال خشونت علیه مردم افغانستان پیروز نخواهد شد و بهتر است که اختلافاتشان را در پشت میز مذاکره حل نمایند. مارشال دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان این سخنان را در یاد بود از دو شخصیت تاریخی ترک تباران امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین بابر شاعران و ادبای دوران تیموریان بیان داشت. گفتنی است که گلبدین حکمتیار در 26 ماه دلو سال جاری و در مراسم تجلیل از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان تهدیدات را علیه نظام و حکومت موجود در افغانستان بیان کرده بود که با واکنش‌های متعدد از سوی افراد، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی از جمله عبدالرشید دوستم مواجه گردید. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
همچنان از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم با مجله دوی این سرویس همراه ما باشید. معاون رئیس جمهوری افغانستان اعتراض و اعتصاب رانندگان این کشور را غیر منطقی دانست، در حالی که از حدود 3 هفته از اعتصاب رانندگان میگذرد. امرالله صالح معاون رئیس جمهور افغانستان گفت که اعتصاب و تظاهرات زمانی منطق پیدا می کند که دولت گوش شنوا نداشته باشد. با گفته امرالله صالح پشت این نوع تظاهرات و اعتصابها مسائل دیگری وجود دارد. وزارت صالح در حالی مطرح می شود که رانندگان افغانستانی نیروهای پلیس را از جمله در مسیرهای کابل بلخ و کابل قندهار را به اخاذی متهم می کنند و از دولت می خواهند به شکایات آنها رسیدگی کند. با بر اساس این گزارش، بسته شدن این مسیرها مشکلات زیادی را برای مردم و سرمایه گذاران به بار آورده و بخشی از کالاها از جمله سبزیجات و میوه‌جات فاسد شده است. از سوی دیگر، اعتصاب رانندگان و آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات باعث افزایش قیمت مواد سوختی و خوراکی در برخی ولایات افغانستان شده است. گزارش همکارم زاهد را در این باره بشنوید.
بله، با سلام خدمت شما شنوندگان محترم. شاهراه کابل قندهار هنوز هم بند است و معترضان به هیچ موتر اجازه ورود و رفت آمد در این جاده نمی دهند. این کار باعث مشکلات جدی شده است. این اعتراضات در مجموع 3 هفته بدین سو در افغانستان آغاز شده است متروانان، ولی از 5 روز بدین سو این اعتراضات و معترضین و متروانان جاده کابل قندهار حتی به موترهای مسافربری هم اجازه رفت آمد نمی دهند. این کار باعث مشکلات جدی علاوه از این که برای تجار شده، حتی برای مسافرین این جاده هم شده است. جاده کابل قندهار یک جاده بسیار استراتژیک و مهم و پرتردد هست که 16 ولایت را به پایتخت یا کابل وصل می کند و این علاوه از آن از شارهای مهم ترانزیتی با پاکستان، ایران و ترکمنستان نیز می باشد. البته این شاهراه نزدیک به 15,000 مسافر هر روز بر طرفهای دیگر منتقل می کنند و بر اساس گفته حاجی آقا معاون شرکت ترانسپورتی احمد شاه بابا در شهر قندهار، او گفت که از 5 روز بدین طرف معترضین موترهای مسافربری را هم اجازه نمی دهد. این معاون شرکت احمد شاه بابا در قندهار گفت که موتروانان خواستار حل مشکل شاهراه کابل قندهار هستند، اما او گفت که متوقف کردن بسهای مسافربری منجر به مشکلات بسیار زیاد برای مسافرین این جاده شده است. آجی آقا گفت به شمول شرکت احمد شاه بابا قندهار هر روز شرکت های مسافربری در این جاده 15,000 مسافر را به کابل، هرات و قندهار منتقل می کند که از 5 روز بعد این طرف مسافرین که شمارشان به 60,000 نفر می رسد بند ماندند. در حال حاضر به شمول استگاه های بس های مسافربری حتی هتل ها در شهر قندهار مملو از مسافر است و سبب ازدحام شده است. مهاجرینی که از ایران و پاکستان برگشتن و در قندهار با این مشکل روبرو شدن خواهان باز شدن شاهراه کابل قندهار هستند و میگویند که از چند شب به این طرف مسافرین با مشکلات جدی مسافربری هم روبرو شده است. از طرف دیگر حاجی عبدالقادر رئیس اتحادیه موترهای باربری در افغانستان هم به خبرنگاران گفت که آنان اعتصابشان را تا زمان حل مشکلشان در مسیر کابل قندهار ادامه می دهند. او حتی هشدار داد که مسیرهای رفت آمد به ولسوالی ها و شهرها را نیز بسته خواهد کرد. علت این اعتراضات مهم که تقریبا به سابقه به نظر می رسد به گفته عبدالقادر این است که پسته های مستقر در شاهراه ها ظلم بسیار زیادی می کند بالای مسافرین و تجار و او گفت که ما می خواهیم که تمام مالیات و اسناد ما در گمرک ها طی مراحل شود و پاتک های موجود در مسیر برداشته شود. اما دولت افغانستان هم به تازگی واکنش نشان داده است و می گویند که اقدامات صورت گرفته است و به گفته وزارت امور داخله در کابل به تازگی 10 نفر از منصوبین پلیس بعد از این اعتراضات برکنار شده است، وظیفه هایشان سبکدوز شده است و حتی به تازگی وزیر امور داخله افغانستان در کابل هم اظهارات داشته است و او گفته است که بعد از این خودش این مشکلات مردم را رسیدگی می کند و بررسی می کند. و تاریخ آریان سخنگوی وزارت امور داخله در کابل اعلام کرد که وزارت امور داخله اقدامات اصلاحی را در پیوند به خازی در مسیر شاهراه ها انجام داده است و چندی نفر هم به دادگاه معرفی شده است. البته این اعتراضات بسیار گسترده است و در شاهراه های دیگر هم سرایت کرده. شایدان عینی از ولایت وردگ به رادیو دری از طریق تلفن گفتند که حتی موترهای کوچکی که از راهای فرعی وقتی از جاده قندهار کابل منحرف از جاده های فرعی در قریه ها عبور میکرد به سوی کابل میرفت، رانندگان معترض این جاده های فرعی را هم بسته کرده و این افراد یا موتروانان موترهای کوچک را هم به شدت لتوکوب کردند که از راهای فرعی عبور و مرور میکرد. یعنی این همه به این معنا که فعلا جاده کابل قندهار به شکل مطلق بسته است و باعث مشکلات جدی شده است. از طرف دیگر آتش‌سوزی اخیر در هرات و بسته ماندن این جاده و برخی جاده های دیگر باعث شده که قیمت های مواد مختلف خصوص مواد اولیه در کابل پایتخت و ولایات دیگر به شکل بی پیشینه افزایش پیدا کنه.
اما در همین زمینه وزیر امور داخلی افغانستان شکایات مربوط به اخازی ها در مسیر شاهراه ها را شخصا رسیدگی می کند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
وزیر امور داخلی افغانستان به شکایات مربوط به اخازی در مسیر شاهراها شخصا رسیدگی میکند. پس از آن که اعتراض ها و انتقادات بر پلیس شاهراها از سوی شماری از رانندگان و نهادهای ترانسپورتی افزایش یافته، مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان در پیام آمادگی نشان داده که شخصا به شکایات مربوط به اخازی در مسیر شاهراها رسیدگی میکند. وزیر داخلی ضمن تاکید بر اینکه روند اصلاحات در صفوف پلیس شاهراه ها را تقویت نکند، شماره تلفن و شماره واتساپ خود را غرض شریک ساختن شکایات معرفی نموده و از حفظ محرمیت آنها اطمینان داده است. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان اعلامیه را نیز صادر نموده که در آن آمده است: وزارت امور داخله در پی شکایات و نگرانی موترداران و اتحادیه‌های ترانسپورتی از اخازی‌ها در مسیر شارا اقدامات اصلاحی را از قبل در زمینه انجام داده است. در این اعلامیه آمده است: به دستور رهبری وزارت امور داخله اخیراً به تعداد 186 تن پرسنل پلیس که در موردشان شکایت وجود داشت از وظایفشان عزل و به بیژنتون معرفی گردیدند. مسعود اندرابی وزیر امور داخله و قماندانان امنیه ولایات نیز هدایت داده تا با مسئولین شرکت‌های ترانسپورتی و تجار ملی نشست‌های مشترک و نظرخواهی را به منظور تقویت اصلاحات در مسیر شاهراها تداوم ببخشد. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان میگوید:
ما گزمه‌های سیار را در مسیر شاهراها ایجاد کردیم به منظور نظارت بر عمل کرده پلیس در نقاطی که به ویژه اونجا شکایات از اخازی وجود داشت و تلاش مایی است که موضوع به گونه کامل بررسی و صفر شود و در این حال تعداد از دریورها و ترانسپورترها هم به بهانه ای که پلیس در مسیر شاهراه از پیشان پیسه میگیره با مسئولین شرکت های ترانسپورتی خود سازش میکنن و یا از پیششان پیسه میگیرن و یا به غرض تبانی و زمینه سازی و معامله تلاش میکنن اموال خود انتقال بدن از مسیر شاهراها. از او خاطر ما یافته های را داریم در این قسمت و اقدامات ما اساسی است. هر کس که خازی بکنه او به اساس قانون اولاش برخورد میشه.
اضافه میشود که قماندانی های امنیه های ولایت قندهار، زابل، فاریاب، بادغیس، سمنگان و بامیان با مسئولین اتحادیه های ترانسپورتی و تجار ملی امروز دیدار کردند و مشکلات و چالش های آنها را پیرامون جلوگیری کامل از اخازی ها در شاهراهای این ولایات شنیدند. همچنان در اعلامیه آمده است که قماندانی های امنیه ولایات های ذکر شده به مسئولین اتحادیه های ترانسپورتی و تجار اطمینان دادند در صورتی که در مسیر شاهراها کسان دخیل در اخازی تشخیص گردند، به دستور رهبری وزارت امور داخله به گونه عاجل از وظایفشان سبکدوش گردند. گفتنی است که پارلمان افغانستان در نشست دیروز چهارشنبه نگرانی خود را در راستای اخازی ها ابراز نموده و از دولت خواستند تا اقدامات عاجل را در رفع این معضل روی دست بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر که با ما هستید در بخش خبری ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دهی. رئیس مجلس نمایندگان گفت که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه باید آسیب شناسی و عوامل آن شناسایی شود. با گزارش خبرگزاری فارس، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت که آتش سوزی گمرک اسلام قلعه باید آسیب شناسی و عوامل آن شناسایی شود. رحمانی که روز چهارشنبه 29 درب در نشست عمومی مجلس نمایندگان صحبت میکرد گفت که این آتش سوزی ضربه شدید اقتصادی را بر سکتور خصوصی وارد کرده است و برای حمایت از این سکتور حکومت جبران خسارت کند تا اقتصاد کشور با شکست مواجه نشود. رئیس مجلس نمایندگان تاکید کرد که اگر فساد اداری وجود نمی داشت و روند طی مراحل اسناد در گمرکات به سرعت انجام می شد و امکانات اولیه نیز در گمرکات وجود می داشت، آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه رخ نمی داد. در همین ارتباط جلسه رهبری حکومت بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور چگونگی وقوع این آتش سوزی را بررسی کرد. از غنی در این نشست گفته است که هیئتی تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد این رویداد بررسی و تحقیق کند و یافته های خود را با رهبری دولت در میان بگذارد. و رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران و سرپرست اکادمی علوم افغانستان بر لزوم ایجاد انجمن مشترک بین نهادهای علمی دو کشور و برگزاری نشست های پیوسته و دوره‌ای فیما بین تاکید کردند. حسین سالار آملی رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران و عبدالظاهر شکیب سرپرست اکادمی علوم افغانستان عصر دیروز در تهران راه‌های گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند. سالار آملی با اشاره به اهمیت مشترکات وسیع و غنی فرهنگی و تاریخی بین دو ملت و دو کشور ایران و افغانستان، بر اهمیت جایگاه علمی و فناوری ایران در منطقه و جهان و نقش پیشروی جمهوری اسلامی در تولید علم منطقه و جهان تاکید کرد. رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران همچنین با اشاره به ضرورت تعریف پروژه‌های مشترک تحقیقاتی بین محققان دو کشور و حمایت از آنها بر تداوم حمایت‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران از جامعه علمی و دانشگاهی افغانستان تاکید کرد. تشکر از همراهیتان. 7:30 دقیقه بخش بعدی خبرها. شب خوبی داشته باشید.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی، عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
به نام خداوند توانا و بی همتا. دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن 8 هجری قمری مطابق با قرن 14 میلادی سخن خواهیم گفت. امیدواریم که همراه ما باشید. دوستان، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای بنام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار موارد احترام بود و در غالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نوادگان او در همدان، سرینگر، بلخاب و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. همچنین درباره آرامگاه این عارف برجسته که در حال حاضر در کولاب تاجیکستان قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام است سخن گفتیم و ضمن اشاره به نقش این مکان در تبادل فرهنگی با کارکرد این گونه زیارتگاه ها اشاره و با بررسی کارکرد مذهبی آرامگاه میر سید علی همدانی یکی از چند کار کرده این آرامگاه را بیان کردیم. از جمله عوامل مهم در شناسایی تاریخ و سابقه یک قوم، توجه به آثار و بناهای باقی مانده از گذشته است. یکی از مهمترین این آثار زیارتگاه ها هستند که با تاریخ و سوابق اقوامی که حیات و ثبات خود را مدیون آن هستند عجین شدند. این پیوستگی سبب شده است که این اماکن از عناصر مهم تاریخی به شمار روند. چگونگی ساخت یک امامزاده و تاریخ ساخته شدن آن و انگیزه هایی که باعث به وجود آمدن آن شده است و روایت ها و حکایت هایی که در مورد آن نقل می شوند همگی به باز شدن گره های کور و نکات مبهم تاریخ کمک می کنند. کارکردهای تاریخی زیارتگاه میر سید علی همدانی به دلیل ارتباط و تلفیقی که بین مذهب و فرهنگ قومی مردمان تاجیک ایجاد کرده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی دیگر از کارکردهای آرامگاه میر سید علی همدانی کارکرد هنری این آرامگاه است. هنر پدیده است که از دیر باز فکر و اندیشه انسان را به خود مشغول کرده و در جنبه‌های مختلف زندگی انسان شکل گرفته است. تکامل یک هنر بر اساس محرک‌های دنیوی و دینی صورت می‌گیرد. اسلام با آیین‌ها، اصول و قوانین خود یکی از قوی ترین محرک های دینی در ایران و آسیای مرکزی محسوب می شود. پس از فتح ایران به دست اعراب مسلمان، هنر ایرانی در خدمت دین اسلام قرار گرفت و تحت تأثیر قوانین اسلامی معنی و مفهوم جدیدی پیدا کرد. این مفهوم در بناهای مذهبی اسلامی به خوبی قابل مشاهده است. از جمله بناهای مذهبی که پس از اسلام در ایران و ماوراءالنهر ساخته شده است، زیارتگاه ها، امامزاده ها و آرامگاه های عارفان و قدسین هستند. به طوری که آنها مجموعی از آثار هنری ایرانی و اسلامی به حساب می آیند. مجموعی که با بهره‌گیری از خاصیت منحصر به فرد دین اسلام، یعنی پذیرش عناصر قومی و محلی و آمیزش با آنها به وجود آمده است. بناهای مذهبی همچون مساجد و مزارها از مراکز مهم خلق آثار هنری شمرده شدند. مراکزی که نه تنها مکان مناسبی برای حفظ آثار هنری بودند، بلکه هنر ایرانی اسلامی را نیز معرفی می کردند. زیارتگاه